علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو و رادیو تبیین. بسیار خوشحالیم که افتخار این رو داریم که در برنامه گفتگوی سیاسی امروز هم در خدمت شما شنوندگان عزیز باشیم. قرار هست که گفتگو بکنیم در خصوص الزامات و پیگیری حقوقی جنایات حقوق بشری آمریکا بر علیه ملت ایران. در خدمت مهمانان عزیز هستیم، قسمتی رو دوستان عزیزمون آماده کردن، با هم میشنویم، برمیگردیم. بنده با مهمانان عزیز در استادیو خدمت شما خوبان خواهم بود.
ایالات متحده آمریکا در 14 گذشته برخلاف تمام موازین حقوق بین الملل جنایات بسیاری را علیه ملت ایران انجام داده است. کودتای 28 مرداد 1332 علیه دولت ملی، حمله مستقیم نظامی، حمایت از جنگ 8 ساله صدام، حمایت از کشتار 18,000 نفر توسط منافقین، تروریسم دولتی، تحریم‌های اقتصادی، آشوب‌آفرینی داخلی و ده‌ها اقدام جنایتکارانه دیگر، سند اقدامات ضد حقوق بشری آمریکا علیه ملت ایران است. از این رو جمهوری اسلامی این حق را داراست تا در مجامع جهانی برای احقاق حق خود تلاش کرده و این موارد را مورد پیگیری حقوقی قرار دهد. طبعا این مسیر واجد یک سری الزامات چون طرح موضوع حقوقی برای احقاق حق است که بایستی مبتنی بر نهادها و رژیم‌های بین المللی موجود و در چارچوب ظرفیت‌های فعلی جهانی مورد تجزیه و تحلیل واقع شود. در این برنامه با بررسی این موضوع به این پرسش پاسخ داده می شود که ظرفیت‌های حقوق بین الملل و نهادهای دادگستری جهانی برای پیگیری بیش از 70 سال جنایت ضد بشری آمریکا علیه ملت ایران چگونه قابل ارزیابی است و در این راستا جمهوری اسلامی ایران چه اقداماتی را باید مد نظر داشته باشد؟
خب، همچنان خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. سامانه پیامکی 301035 پل ارتباطی ما با شماست برای اینکه نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما مطرح بفرمایید. اما امروز در خدمت جناب دکتر کارن روحانی، کارشناس حقوق بین الملل، عضو هیئت علمی دانشگاه هستیم. آقای دکتر سلام و عرض ادب، خوش آمدید به برنامه.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما مهمان عزیز دیگر حاضر استودیو و همچنین شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
بسیار عالی. آقای دکتر حسین قاضی‌زاده مهمان دیگر ما هستند، استاد دانشگاه و پژوهشگر حقوق بشر. آقای دکتر قاضی‌زاده سلام و عرض ادب.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، شنوندگان عزیز و دوست همکار عزیز جناب آقای دکتر روحانی. خیلی خوشحالم که خدمت شما هستم.
سلامت باشین. آقای دکتر روحانی، موضوع برنامه رو خدمتتون عرض کردم، قرار هست که صحبت بکنیم در خصوص الزامات و پیگیری حقوقی جنایات حقوق بشری آمریکا بر علیه ملت ایران. اگر مقدمه‌ای دارید بفرمایید تا بریم ان شاءالله وارد محورها بشیم.
عرضم به خدمتتون که موضوعات در حقوق بین الملل و اصولا در عرصه بین الملل همیشه دارای دو جنبه سیاسی و حقوقی هستند و خب ابعاد سیاسی قضیه میبایستی توسط کارشناسان سیاسی یا متخصصین امر مورد بررسی قرار بگیره و ما اینجا سعی میکنیم که لحاظ حقوقی ببینیم که چه ابزار و چه مکانیسم هایی رو در اختیار داریم برای اینکه بتوانیم از حقوق خودمون دفاع و یا استیفا بکنیم. لذا همینطور که شما هم در بعد به صحبت فرمودید، ما الزامات حقوقی رو میخواییم بحث کنیم. برای این بخشی از این مستندات و مستندات بین المللی است و بخشی از مستندات داخلی است که در طول برنامه عرض خواهد.
بسیار عالی. آقای قاضی‌زاده در خدمت شما هستیم، اگر مقدمه‌ای دارید بفرمایید تا انشالله وارد محورهای برنامه بشیم.
خواهش میکنم. بدول لازم میدونم گرامی بدارم امروز رو که سالگرد شهادت مرحوم آقای دکتر بهشتی هست و در حقیقت هفته قوه قضاییه هست، و تشکر کنیم از همکاران قضایی و دوستانی که در قوه قضاییه مشغول بکارن. آقای دکتر روحانی به نظر من نکته خوبی رو فرمودن، اون الزامات حقوقی و هنجاری رو که ما باید در عرصه به تعبیر جناب‌عالی جنایات بین‌المللی و جرائم بین‌المللی باید ببینیم. نکته مهمی که وجود داره اینه که اینها رو بر پایه یک سری مستندات و مدارک و موضوعات متقن مطرح کنیم، یعنی چیزی نباشد که بخواد سبقه ژورنالیستی یا سبقه خبری بگیره. امیدوارم که چنین برنامه‌هایی و چنین گفتگوهای کارشناسانه‌ای به این روند کمک کنه.
بسیار عالی. آقای دکتر روحانی، خب وارد بحث بشیم. ما قرار هست که بررسی بکنیم 70 سال جنایت ایالات متحده آمریکا علیه ملت ایران رو، خب از سرنگونی دولت مصدق تا حمایت از تروریسم و ترور مستقیم مردم ایران و موارد دیگه‌ای که خب حتما شما و شنوندگان عزیز مطلع هستید. سوالی که اینجا مطرح هست این هست که جمهوری اسلامی ایران چه اقدام حقوقی رو برای احقاق حق ملت ایران باید در راستای این اقدامات انجام بده؟
بسیار عرضم به خدمتون که ببینید، ما اولا وقتی صحبت از جنایت و جرم میکنیم باید یک موضوع مورد توجهمون قرار بگیره و اون بحث مسئولیت. در حقوق ما دو نوع مسئولیت متصور هستیم، مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی یا مسئولیت حقوقی. مسئولیت کیفری مسئولیتی است که متوجه افراد هست، یعنی یک مسئولیت شخصی است بر اساس اصل شخصی بودن جرائم و مجازات. ولی مسئولیت مدنی خب هم میتونه متوجه فرد باشه و هم میتواند متوجه در واقع دولت باشه. الان در نظام های داخلی مثل نظام داخلی خودمون الان اشخاص حقوقی هم واجد مسئولیت کیفری هستند به همراه مدیران، ولی ما الان در اینجا بحث حقوق داخلی نداریم، بحث حقوق بین الملل داریم و در حقوق بین الملل فرد هست که مسئولیت کیفری در برابر اعمال جنایتکارانه و یا مجرمانه خودش داره و کشورها مسئولیت مدنی دارند، یعنی مسئولیت حقوقی دارن و مسئولیت حقوقی هم یعنی مسئولیت جبران خسارات ناشی از نقض تعهدات بین الملل. بنابراین این تفکیک باید اول صورت بگیره و وقتی که ما صحبت از پیگیری جرائم و یا جنایات در سطح بین المللی میکنیم، میخواهیم افرادی رو که مرتکب این اعمال شدن و یا عامل بین این اعمال بودن رو ببینیم چطوری میتونیم تحت تعقیب قرار بدیم. و الا اگر بحث مطالبات حقوقی باشه، دو در واقع مجرا برای این امر متصوره، یا مراجعه به محاکم داخلی کشورها برای استیفای در واقع حقوق و یا مراجعه به مراجع بین المللی مثل دیوان بین المللی دادگستری که شما اخیراً ملاحظه فرمودید که ایران برای در واقع اون پولهایی که در امریکا بلوکه شده بود دعوایی تر کرد در دیوان بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی دادگستری هم رأی داد. بنابراین ما این دو جنبه رو داریم.
بسیار عالی. آقای دکتر قاضی‌زاده، خب آقای روحانی اشاره کردن به بحث پیگیری حقوقی موقع این جنایتی که آمریکا انجام داده علیه ملت ایران. ما می‌خوایم نظر شما رو راجع به ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل بدونیم در این زمینه و چقدر مؤثر هست و در حوزه محکوم کردن کشور آمریکا به پاسخگویی، حتی به عذرخواهی و حتی پرداخت غرامت. نظر شما در این خصوص می‌خواستیم بدونیم.
خواهش می‌کنم. من به لحاظ اینکه در حقیقت عمده مطالعات و کار من در حوزه مسائل حقوق کیفری هست، میکنم که تمرکز خودم رو از ناحیه حقوق کیفری عرض کنم. آقای دکتر جنبه‌های حقوق بین‌الملل رو در حقیقت فرمودن و خواهند فرمود. ببینید، در حوزه جنایات بین‌المللی و جرائم بین‌المللی الان ما دیوان کیفری بین‌المللی ICC رو داریم که مستقر هست در لاهه هلند. کشورها جنایاتی که در صلاحیت دیوان هست رو تصمیم گرفتن در سال 1998 که 4 جنایت قرار بدن، 4 جرم قابل توجه، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، نسل کشی و تجاوز ارضی. دو مورد خاصش رو به صورت دقیق تر باید واردش بشیم صحبت کنیم، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی. بعضی از مصادیق هست که به صورت کلی، حالا الان میخوام کلی عرض کنم، در ایران و علیه ایران در جنگ تحمیلی در این دوره‌های تاریخی بعد از انقلاب اسلامی اتفاق افتاد توسط کشورهای متخاصم، خاصه در حقیقت رژیم بعث عراق و شاید گاهی توسط امریکایی ها و اسرائیلی ها. اما اون نکته‌ای که اول صحبت و در پاسخ سوال قبلی عرض کردم رو باید در نظر بگیریم. ببینید ساختارهای حقوق کیفری و بین‌الملل مشخصه، ما باید اون ساختارها رو رعایت بکنیم تا بتوانیم از این ظرفیت‌ها بهره‌گیری بکنیم. یکی از اون ساختارها عضویت در این نهادهای بین‌المللیه، عضویت در حقیقت دیوان کیفری بین‌المللی هست که خب ما با وجود اینکه اساسنامه اون رو امضا کردیم فعلا عضویت پیدا نکردیم از سال 1998 تا الان، بنابراین نمیتوانیم اون بهره لازم و کافی رو در حقیقت بگیریم با وجود جرائم و جنایات متعددی که علیه ایران اتفاق افتاده و مظلومیتی که اتباع ایرانی، دیپلمات‌های ایرانی، حتی سرداران ایرانی مثل شهید سردار سلیمانی داشتن و گزارش‌های رسمی که مثلا گزارشگر سازمان ملل، رپورتر سازمان ملل داد، نتونستیم از اون ظرفیت استفاده کنیم به خاطر اینکه تو اون چارچوب حقوق بین الملل قرار نگرفتیم. و الا شما قوانین رو که نگاه کنید، ما در حوزه حقوق داخلی خودمون یکی از وظایف جدی دادستان کل کشور بر اساس قانون پیگیری برای احقاق حقوق در حقیقت جمهوری اسلامی در عرصه بین الملل و اتفاقا قوانین متعددی تصویب شده، یعنی شاید حداقل 5 قانون در 10-15 سال اخیر تصویب شده برای پیگیری جنایات در عرصه بین المللی. به نظرم میرسه احتیاج به یک بازخوانی جدی داریم ما، یعنی بسیاری از اقداماتی که لازمه در عرصه بین المللی پیگیری بشه احتیاج به یک همافزایی مثلا بین ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، بین وزارت امور خارجه، بین دادستانی و بین مجلس شورای اسلامی داره. این فکر میکنم باید مد نظر دستندرکاران پیگیری عدالت کیفری بین‌المللی قرار بگیره که همافزایی و هماهنگی و استفاده از راهکارهای فعلی حقوق بین‌الملل خیلی میتواند در احقاق حقوق به جمهوری اسلامی کمک کنه.
بسیار عالی، ممنونم.
خب آقای دکتر روحانی، آقای قاضی زاده اشاره کردن به بحث سردار شهید سلیمانی، من میخواستم همین موضوع رو باز بکنم و بحث ترور سردار شهید سلیمانی رو، این رو ما چطور باید پیگیری کنیم؟ ظرفیت طرح این موضوع در مجامع بین المللی به چه صورت هست؟ بالاخره مطالبه نه دولت ایران بلکه مطالبه ملت ایران این موضوع، این رو اگر برای ما توضیح بدید من ممنون میشم.
بله، ببینید خب ایشون آیه قاضی‌زاده به موضوع خوبی اشاره فرمودن و اون بحث مستندات و یا در واقع به نوعی پیوستن ما به اسناد بین المللی است. ما اگه در عرصه بین المللی بخواهیم پیگیر یک در واقع اعمال جنایتکارانه افراد دیگر در سایر کشورها بشویم و به نوعی مثلا اگر به طور خاص، چون حالا موارد مشابه وجود داره، ولی به طور خاص در خصوص سردار سلیمانی بخوایم صحبت بکنیم و بگیم چطوری میشه پیگیر در واقع استیفای حقوق ملت ایران در خصوص ترور شهید سلیمانی باشیم، بایستی ابتدا ببینیم که چه ظرفیت‌های بین‌المللی وجود داره و ما از کدام ظرفیت‌ها میتونیم استفاده بکنیم. خب ظرفیت موجود به طور خاص دیوان کیفری بین‌المللی است و دیوان کیفری بین‌المللی هم باید به اساسنامه روم بپیونده. پیوستن به اساسنامه روم یعنی که ما در واقع بیایم و اساسنامه رو تصویب بکنیم در کشور خودمون. اولا یک در واقع صلاحیت زمانی داره، یعنی در کنوانسیون روم پیش بینی کرده که کشورهایی که میپیوندند از زمان پیوستن نسبت به جرائمی که بعد از پیوستن وخ میده دیوان صلاحیت داره.
حتی مسبق نمیشه.
مگر اینکه در هر حال توافق صورت بگیره که بعید به نظر میشه همین چیزی باشه. بنابراین دیوان صلاحیت رسیدگی به این رو صلاحیت ذاتیشو داره. همونطور که دکتر فرمودن به موجب ماده 5 اساسنامه روم 4 جرم در زمره صلاحیت ذاتی دیوان قرار گرفته، پس طبعا میتوانند اونجا برن و تر دعوا کنن. البته یه مجرای دیگه هم برای این هم وجود داره و اون ارجاع شورای امنیت، چون ارجاع میتواند توسط شورای امنیت هم باشه. در این صورت بحث صلاحیت برای پیوستن و چیز شاید خیلی دیگه مطرح نباشه، چون شورای امنیت اجرا میکنه. که خب اینجا طبعا با توجه به اینکه ارجاع مستلزمی نستش که در شورا تصویب بشه و خود امریکا دارای حق وتو در شورا است، خیلی بعید به نظر میشه که از مجرای شورای امنیت بشه چنین پرونده‌ای رو به مثلا دیوان کیفری بین‌المللی. اما ظرفیت داخلی، ببینید همه کشورها از جمله ما قوانین جزایی داریم که بخشی از اونها حقوق کیفری بین‌المللی است. چون ببینید اون قسمتی که داشتیم صحبت می‌کردیم حقوق بین‌الملل کیفری بود، یعنی حقوق بین‌الملل به طور خاص در زمینه کیفری. اما حقوق کیفری بین‌المللی یعنی آنجایی که قواعد و مقررات داخلی در واقع استثنایی بر اصل صلاحیت سرزمینی قائل میشن و صلاحیت کیفری خودشون رو فراتر از سرزمین به دنبال میکنن و این در مواد 5 تا 9 قانون مجازات اسلامی ما کاملا متجلی است، به خصوص اگر اشتباه نکنم ماده 5 که میگوید که هر کسی که مرتکب در خارج از کشور مورد چه ایرانی چه غیر ایرانی مرتکب یکی از جرایم زیر بشه میتواند مورد تعقیب قرار بگیره. بنابراین اگر ملزم به فرموده باشید در همین ایام صحبت این بود که در واقع موجبات طرح این مسئله در دادسرا فراهم شده و ظاهرا مثل کیفر خاصی صادر شده و قرار رسیدگی بشه، یعنی ظرفیت داخلیش وجود داره. اما ظرفیت داخلیش این ایراد رو داره یا این مانع رو داره که بعدا در عرصه بین المللی امکان اجراش فراهم نمیشه، یعنی فقط زمانی میشه اجراش کرد که اون فردی که مورد اتهام قرار گرفته در داخل ایران و یا کشورهایی که با ایران به هر به نوعی همکاری دارن و میتوانن اون تصمیمی رو که در ایران گرفته شده مورد اجرا بگذارن یافت بشه و الا قابلیت اجرا پیدا نمی‌کنه. ولی به هر حال به عنوان یک راهکار و به عنوان یک در واقع مکانیسم حقوقی مورد تصور هست، ما چون به هر حال در زمینه‌های حقوقی داریم صحبت می‌کنیم و این امکان در قانون ما فراهم شده. ولی چون به هر حال همونطور که در ابتدای عرض کردم ما بحثمون در حقوق بین‌الملل بعد حقوقی مسئله نیست، بعد سیاسی قضیه هم برای یک کشور مهمه، اون در صلاحیت تحلیلی من نیست. ولی عرض می‌کنم که به هر حال چون وقتی در یه مرجع قضایی بین‌المللی مورد رسیدگی قرار میگیره، ابعاد افکار عمومیش و سیاسیش هم مورد نظر قرار میگیره. شما فرض بفهمید که مثلا ما موضوع مطالبات همین اخیر رو دعوای ایرانیان اسد رو در لاهه طرح کردیم در دیوان دادگستری، خب منجر به صدور حکم شد. خب این خب یک بعد حقوقی قضیه است که ما در واقع امریکا به موجب اون رأی ملزم شده که اولا در واقع احراز شده که نقض تعهد بین‌المللی کرده، نقض معاهده مودت رو کرده، ثانیا نیستش که ملزم شده به پرداخت خسارت به ایران، البته یه بازه‌ای برش تعریف شده و گفتن در این بازه زمانی بایستی در واقع ترتیبات پرداخت رو بده. ولی این یه بعد حقوقیش، بعد در واقع سیاسیش هم مطرحه دیگه، یعنی که در دنیا میگیم که آقا ما یه دعوایی ترک کردیم و منتج به این شد که پیروزی ما شد و منتج به این شد که در واقع دادگاه به نفع ما رای بده، این بعدشه. بنابراین علاوه بین المللی و تعقیب کیفری در سطح بین الملل این آثار رو داره. اگه اجازه بدید یه نکته دیگه هم خواستم
بفرمایید.
اون نکته در رابطه با این هستش که ما در خصوص پیوستن، چون همکار محترم فرمودن که بایستی در مجلس اینها فعالیت بشه، چند سالی است که داره بحث در واقع بحث تدوین قانون جزای بین الملل جزایی یا حالا مقررات بین الملل جزایی مورد بحثه. من میدونم هم در پژوهشگاه قوه قضاییه این موضوع مطرحه و هم فکر میکنم کمیسیون تدوین لوایح قوانین خود مجلس شورای اسلامی هم به موضوع میپردازه و ولی باید یکمی هم تصریح بکنه در این موضوع، چون بر اساس ماده 17 صلاحیت تکمیلی داره دیوان بین‌المللی دادگستری نسبت به موضوع و اعمال صلاحیت تکمیلی مستلزم این است که کشورها خودشون زمینه‌های تعقیب جرائم رو در کشور خودشون داشته باشن. بنابراین بایستی اون قانون بین الملل جزایی ما در واقع فراهم بشه که ما مواردی که در ماده 4 آمده رو که اون ماده 5 آمده اون جرای 4 گانه رو جرم انگاری بکنیم که صلاحیت اولیه رو برای خودمون حفظ بکنیم و این یکی از در واقع بسترهایی است برای پیوستن، یعنی ما یکی از بسترها و یکی از المانهایی که باید داشته باشیم تا بتونیم بپیوندیم به دیوان بین‌المللی کیفری همین در واقع تدوین و تصویب قانون بین‌المللی جزایی مون است.
بسیار عالی، ممنونم. آیه دکتر قاضی زاده، آیه دکتر روحانی اشاره کردن به بحث محکومیت آمریکا در دیوان لاهق و میخوام ببینم که ضمانت اجرایی چی؟ چه ضمانت اجرایی داره؟ بارها آمریکا شاید در دیوان لاهه محکوم شده ولی خب ضمانت اجرایی وجود نداشته. بماند که حالا بحث خاصه میخوام راجع به بحث تحریم‌های اقتصادی و دارویی صحبت بکنم و بحث مرگ و میر شاید هزاران بیمار که بر اثر تحریم‌های دارویی داره در کشور ما اتفاق میفته. شاید رأی هم صادر شده باشه اما ضمانت اجرایی بر علیه آمریکا وجود نداره. این رو باید چجوری تحلیل میکنید؟ باید چه بکنیم که ضمانت اجرا هم باشه و اجرا بشه در واقع اون رأی ها؟
خواهش میکنم. من از پایان فرمایش های دکتر روحانی استفاده بکنم چون مطلب رو فرمودن های دکتر. ببینید الان توی مجلس دو تا لایحه در جریان رسیدگیه که یکی از اینها رو دولت هفته پیش تقدیم مجلس کرد به عنوان لایحه همکاری های قضایی بین المللی. دولت این لایحه رو رسما دیگه مجلس فرستاد در 183 ماده یا 188 یه لایحه خیلی مفصل و قابل توجهیه که میتواند در حقیقت تو حوزه استرداد مجرمین، تو حوزه انتقال محکومین، تو حوزه تعاون قضایی کمک کنه. چون قوانینی که ما الان داریم مال 1309 بسیار بسیار قدیمیه، مال حدود نزدیک به 100 سال پیشه. لایحه دومی که آقای دکتر هم گفتن که اون در جریان نگارش هست به اصطلاح به عنوان جنایات بین المللی با همین عنوان، حداقل حالا اسم آخرش هم همین بود، لایحه رسیدگی به جنایات بین المللی، اون میتواند اون چالش جدی ما رو که به درستی هم استاد اشاره فرمودن در حوزه صلاحیت تکمیلی حل کنه. اینو گفتم عرض کنم که در حقیقت یک به نظرم نگاه جدیدی قدری داره اتفاق میفته که ما بالاخره باید بتوانیم این ساختارهای استفاده از ظرفیت حقوق بین الملل رو فراهم کنیم و الا محدود میشه خیلی از این اقدامات صرفا به یک اقدامات در حقیقت رسانه‌ای و سیاسی. ما نمیتوانیم بهره گیری داشته باشیم. مثلا ما چند تا قانون جدی عرض کردم ابتدای صحبت در مورد پیگیری حقوق دیپلمات‌های ایرانی داریم. خب دیپلمات‌های ما به عنوان کسانی که در حوزه دیپلماسی مقاومت و دیپلماسی جمهوری اسلامی فعالیت میکنن کم تا الان آسیب ندیدن، اما میبینید که در عرصه حقوقی کمتر شده ما بتوانیم از اونها دفاع کنیم. بیشتر بعد از این بود که بالاخره ما اقدام حقوقی کردیم. اقدام حقوقی چی بود؟ اومدیم با دولت بلژیک یک موافقتنامه انتقال محکومان نوشتیم دو طرفه و بعد از اینکه این موافقتنامه اجرایی شد تونستیشون برگرده. این رو گفتم در مورد این دو تا لایحه خدمت شما عرض کنم. اما در مورد سوالی که فرمودید ظرفیت در حقیقت بهتره بگیم ضمانت اجرا برای آراء دیوان بین المللی دادگستری، خب جناب استاد از من صالح تر هستند برای پاسخ به این سوال به لحاظ تخصصشون تو حوزه حقوق بین الملل. من فکر می‌کنم بزرگتر ضمانت اجرایی که وجود داره در فرمایش آقای دکتر هم بود، عرف بین الملل، نزاکت بین الملل و رسانه در سطح بین الملل، این خودش بزرگترین ضمانت اجراست. یعنی محکومیتی که از در حقیقت دولت قبل از در زمان دولت آقای دکتر روحانی شروع شد به پیگیری کردن توسط معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور خانم دکتر جنیدی و همکارانشون و در این دولت هم به خوبی داره پیگیری میشه، برای این نبود که ما حتما این احکام رو حتما اجرایی بکنیم. اجرایی کردنش هم البته به اصطلاح اتفاق خواهد افتاد و قسمت‌هایش هم اتفاق افتاد، اما این که بتوانیم یک فضاسازی بین‌المللی بکنیم و اون بعدی که در فرمایشات آقای دکتر روحانی بود که تقارن در حقیقت بحث روابط بین‌الملل و حقوق بین‌الملل بود. ببینید حالا من به عنوان کسی که حقوق جزا خوندم، ما در بحث‌های جزایی خیلی به حوزه روابط بین‌الملل ورود پیدا نمی‌کنیم، خیلی کاری نداریم، اما واقعا در حوزه نظام بین‌الملل بسیاری از اوقات روابط بین‌الملل مقدم می‌شود بر حقوق بین‌الملل و این دو برادر حقوق بین الملل روابط بین الملل بسیاری از جاها به هم کمک میکنن. فکر میکنم اون چیزی که میتواند خیلی کمک کنه و کمک هم کرد، واقعا کمک کرد، محکومیت امریکا چه در قالب حکم چه در قالب دستور موقتی که آی سی جی داد، این یک فضای قابل توجهی رو برای جمهوری اسلامی به وجود آورد که این حرفایی که ما داریم میزنیم فقط حرف ما به عنوان یک کشور متخاصم آمریکا نیست، نه، یک مرجع رسمی که پذیرش اساسنامه او یکی از شروط پذیرش منشور ملل متحده، یعنی آی سی جی داره همچین حرف رو میزنه. این فکر میکنم یک دستاورد قابل توجه بود به تعبیر یک پیروزی مهم حقوقی بود برای ایران بعد از انقلاب اسلامی، کما اینکه وقتی این اتفاق در سالهای بسیار دور در زمان دولت مرحوم دکتر مصدق هم اتفاق افتاد، باز اونجا هم الزامی شدن و اجباری شدن رأی شاید خیلی در حقیقت به چشم نمی آمد، اما اتفاقی که در اون زمان علیه دولت انگلستان افتاد و دولت ایران توانست در حقیقت بی حقی اونها رو اثبات کنه، یک اثر رسانه‌ای بین المللی خیلی قابل توجه داشت.
بسیار عالی، ممنونم. آقای دکتر روحانی نکته دارید در این خصوص؟ چون بحث
عرضم به خدمتتون که خب عمده مطالب رو فرمودن، من فقط یه چند نکته رو عرض بکنم. اولا به موجب ماده 94 منشور سازمان ملل در واقع کشورها می توانند در صورت، یعنی اولا ببینید خود احکام سه ویژگی دارن: لازم الاجرا، لازم الاتبان و دارای ضمانتش، یعنی در واقع در برای دیوان بین دادگستری دارن یا این سه ویژگی رو باید داشته باشه. خب لازم الاجرا بودن یعنی که در واقع طرفین چون اصل نسبی بودن آرا هم مطرحه، خب بایستی اون رو اجرا بگذارن، و لازم الاتباع بودن هم در همون راستاست، یعنی باید ازش تبعیت بکنن. اما ضمانت اجراش در ماده 94 در بعد اومده، در ماده 94 منشور آمده استش که کشورها ملزم به در واقع اجراش هستن و در واقع هر یک از کشورها می توانند از شورای امنیت اجرای رأی صادره رو تقاضا بکنند. بعد شورای امنیت می تواند، البته اینجا یک کمی به هر حال گنگ گفته منشور، گفته می تواند اقدام مقتضی یا اقدام می رو به عمل بیاورد. این اقدام معلوم نیست متضمن چیست، چون شورای امنیت سلیت اصلیش در واقع حفظ صلح و امنیت بین المللی است. آیا فقط اون عدم اجرای احکامی که منجر به در واقع نقض صلح و یا تهدید صلح میشه در این صلاحیت قرار میگیره، یا اصولا چون اونجا اطلاق داره و به یه نوعی همه احکام رو در بر میگیره؟ اما نکته دوم که ایشون فرمودن و به هر حال اگر برایند همه اون موضوعات عرف و نمیدونم چیزای دیگه رو در نظر بگیریم، باید بگیم افکار عمومی بین المللی است. افکار عمومی بزرگترین ضمانت اجرا در حقوق بین المللی، یعنی کشوری که اجرا نمیکنه بعداً در مزان این قرار میگیره که آقا تو یه کشوری هستی که حکم علیهت صادر شده در مرجع دیوان بین المللی دادگستری و آن را اجرا نکردی، پس این خودش یک ضمانت اجرا بسیار قوی است. کما اینکه ضمانت اجرای دیگری هم داره که خب به هر حال ضمانت اجرای مختص حقوق بین الملل اینجا جاش نیست. شو حتی شما در بخشی از در واقع سوالتون در سوال قبل به چند تا چیز اشاره کردید، مثل مثلا جبران خسارت یا عذرخواهی، اینها دیگر در واقع شیوه های جبران خسارتن، یعنی اینها در مسئولیت آثار مسئولیت هستن. وقتی که مسئولیت محقق شد، مسئولیت حقوقی یا مدنی، بعد این آثار مسئولیت در واقع کارآمدی پیدا میکنن یا مطرح میشن. علیه حال این قسمت رو اینطوری باید بگیم که این افکار عمومی و همون ماده 94 میتواند ضامن اجرای این اقدامات باشد.
حالا در راستای این فرمایشی که فرمودید، ما میخوام در واقع اینو بررسی کنیم که ضعف دارن نهادهای حقوقی جهان در برابر آمریکا که بخوان در واقع اون محکومیت هایی که برای آمریکا صادر شده رو اجرا بکنه. این ضعف نهادهای حقوقی.
نه ببینید، در برابر صرف یک کشور نیست، اصولا حقوق بین الملل خب به هر حال باید بپذیرید.
با آمریکا بیشتر به چشم
طبیعتاً کشورهایی که نقض بیشتر
اشاره کردید در فرمایشتون، بحث شورای امنیت یکی از مواردش ارجاع شورای امنیت هست. بله. و آمریکا هم باز خودش
بله
شده.
اصلا ببینید تنها جایی که به هر حال ما میبینیم که آثار قدرت در یک نهاد حقوقی در یک نهاد حقوقی چیز پیدا میکنه، در واقع نفوذ پیدا میکنه، شورای امنیته. چون شورای امنیت یک ساختار اجرایی داره خب، و وجود حق وتو این توازن حقوقی قضیه رو به هم میزنه. خب عرض کردم ماده 94 وقتی میگه که آقا به شورا و شورا با تصمیم گیره، وجودش حق وتو باعث میشه که هر یک از این کشورهای پنج کشور داره حق وتو، اگر به نفعشون نبینن میتونن این تصمیم رو به یه نوعی وتو کنن. نکته ای که مطرح هست این استش که حقوق بین الملل رو باید یک حقوق در حال تکامل فرض بکنیم و نباید با سیستم نظام های داخلی که یک نظام حقوقی پیشرفته است و شاید قرن ها و شاید بیش از 2000 سال لااقل روش متفکرین فکر کردن و صحبت کردن، اندیشه هاشون بیان کردن، مقایسه کرد. حقوق بین الملل ضعف بسیار داره و بیشترش هم و همین هم هست که گاهی اوقات در بحث‌های حقوقدانان حتی نسبت به حقوق بودن حتی حقوق بین الملل تردیدهایی رو در واقع ایجاد میکنن. ولی آیه دکتر اشاره فرمودن روابط بین الملل و حقوق بین الملل تنگاتنگ روابط نزدیکی به هم دارن، در هیچ نظام حقوقی یا نهاد حقوقی اینقدر به هم رابطه نزدیک